بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 121 صفحه 13 اشارتون الى حفظ شرطیات و اهمال ها. قبلا درباره قضایای همدیگه بحث کردیم و توضیح دادیم که قضیه همدیگه به کلیه، به محصوله و مهمله و مخصوصه که شخصی هم نامیده می شود تقسیم می شه. محصوله هم تقسیم کردیم به کلیه و جزئیه، هر یک سالبه یا موجبه. محصوله 4 قسم شد، مهمله هم 1 قسم، مخصوصه هم 1 قسم. الان در این فصلی که می خواهم شروع کنیم که فصل 5 از این نهج 3 می خواهم شرطیات محصوله رو و شرطیات مهمله رو و همچنین شرطیات مخصوصه رو توضیح بدیم. یعنی همون توضیحی که قبلا درباره همدیگه داشتیم الان میخوام درباره شرطیه داشته باشیم. میخوام بیان کنیم که شرطیات چگونه محصوله میشوند و در چه حالی مهمله هستند و در چه صورتی شخصیه. قبلا گفتیم که صدق و کذب قضیه شرطیه به صدق و کذب اجزایش نیست. ممکنه اجزا صادق باشند، قضیه شرطیه کاذب باشه و به عکس ممکنه قضایا کاذب باشند، قضیه شرطیه صادق باشه. مهم اینه که ببینیم بین دو قضیه‌ای که مقدم و تالی شرطیه قرار گرفتن، لزومی که ادعا می شود یا سلب لزومی که ادعا می شود واقعیت داره یا نه، یا در قضیه منفصله انادی که ادعا می شود یا سلب انادی که ادعا می شود واقعیت داره یا نه. اگه واقعیت داشت قضیه صادره و اگر واقعیت نداشت قضیه کاذبه. پس ما در قضیه شرطیه اگر بخوام صدق و کذب تشخیص بدیم به اجزای قضیه توجه نمی کنیم، به مطابقت اجزای قضیه با واقعی یا مخالفتش توجه نمی کنیم، بلکه به مطابقت اون لزوم در قضیه شرطیه یا اناد در قضیه منفصله توجه می کنیم. اگر مطابقت لزوم رو با واقعی یافتیم یا مطابقت اناد رو حکم می کنیم که قضیه صادره، اگر مطابقتش رو با واقعی نیافتیم حکم می کنیم که قضیه کاذبه. این در صدق و کذب بود. در سلب و ایجاب هم همین حرف رو زدیم، گفتیم که مهم نیست که مقدم و تالی سالبه باشن یا موجبه، مهم اینه که ما لزوم رو سلب کنیم یا اثبات کنیم. اگر لزوم رو سلب کردیم قضیه سالبه است، اگر لزوم اثبات کردیم قضیه موجبه است، یا در قضیه منفصله اگر اناد رو اثبات کردیم قضیه موجبه است و اگر اناد رو سلب کردیم قضیه سالبه است. پس چه در صدق و کذب چه در ایجاب و سلب، در هر دو ما اون رابطه بین مقدم و تالی رو ملاحظه می کنیم. حالا یا رابطه لزومی رو در قضیه لزومیه و شرطیه متصله، یا رابطه اناد رو در قضیه شرطیه متصله. کاری به اجزای قضیه نداره. در حصر شرطیات و اهمال شرطیات هم که الان مورد بحث ماست همین وضع قراره. یعنی ما کاری به اجزای قضیه نداریم. اجزای قضیه میخوان کلیه باشن، میخوان جزئیه باشن، میخوان محصوله باشن، میخوان مهمله باشن، حتی شاید شخصیه باشن، ولی ما مهم نیست. ما باید ببینیم که لزوم دائمی است، لزوم کلیت داره یا جزئیت داره یا خصوصیت داره. اگر لزوم کلیت و جزئیت داشت میگیم محصول است، اگر خصوصیت داشت یا کلیت و جزئیاتش باشه، اگر خصوصیت داشت میگیم قضیه مخصوص است، اگر که مشخص نشده بود نه کلیتش نه جزئیاتش میگیم قضیه مهمل است. همچنین اناد در قضیه منفصله، اگر اناد در کلیه بود میگیم قضیه کلی است، اگر اناد جزئیه بود میگیم قضیه جزئی است، اگر کلیت و جزئیات بیان نشده بود میگیم مهمل است، اگر هم اناد شخصی بود میگیم قضیه شخصی است. پس در قضیه محصوله و مهمله شرطیات کاری به خود اجزا نداریم، بلکه تمام توجهمون به اون رابطه‌ای که بین اجزا برقراره، یعنی رابطه لزوم در متصله یا رابطه عناد در متصله. الان در این فصل عرض کردم که میخوام شرطیات محصوله رو ذکر کنیم و شرطیات محمله رو و همچنین شرطی مخصوصه رو. البته شرطی مخصوصه خیلی مورد بحث واقع نمیشه، چون از اون قضیه مخصوصه یا به تعبیر دیگه قضیه شخصیه در علوم کاربرد چندان نداره، شاید هم اصلا کاربرد نداشته باشه، به این جهت خیلی متوجه نیستش. اما قضیه محمله و قضیه جزئی محصوله هر دو متوجه هستند، چون قضایه هستن که در علوم به کار میان. اگرچه محمله برمیگرده به جزئیه و یکی از اقسام محصوله تقریبا به حساب میاد، ولی در این حال بالاخره محمله هم جزء قضایایی که در علوم مطرح میشن و لذا باید از اونها بحث بشه، از محمله باید بحث بشه. به این جهته که ما در این فصل بیشتر توجهمون رو معطوف میکنیم به بحث از محصوله شرطیات و محمله شرطیات. ابتدا کلام مصنف رو میخونیم که مصنف مثال زده و تمام مطالب خودش رو در قالب مثال بیان کرده، قاعده نگفته. بعد وارد کلام خواجه میشیم که خواجه قاعده رو گفته و مثال رو نگفته. بعد که قواعدش رو تماما بیان کرده، گفته که مثال هم همونه که مصنف گفته و قاعده ای رو که خواجه گفته با مثالی که مصنف گفته فرق میکنیم و هم کنار هم قرار میدیم، مطلب کامل میشه. مثالش رو از مصنف میگیریم، قواعدش رو از خواجه میگیریم، اینا رو به هم زمینه میکنیم، مطلب کامل میشه. من در ضمن خوندن مثال هایی که مصنف آورده ناچارم که بعد به بعضی از قواعدی که خواجه گفته اشاره کنم. بعد تو کلمات خود خواجه دو مرتبه قواعد ذکر میشن و قرار یه تکراری اتفاق میفته، ولی ابایی از تکرار نداریم، بالاخره مطلب باید روشن بشه، ولی تکرار هم بشه. مصنف میگه که همونطور که در حملیات، این در قضایای حملیه، ما اهمال داشتیم و حصر داشتیم، یعنی قضیه گاهی وصف اهمال داشت بشون گفتیم قضیه محمله، گاهی وصف حصر داشت بشون گفتیم قضیه محصوله، یعنی گاهی افراد موضوع تعیین می شدند، حالا یا به طور کلی یا به طور جزئی قضیه می شد محصوله، گاهی افراد موضوع تعیین نمی شدند قضیه می شد محمله. همچنین در قضایای شرطی ما اهمال داریم، حذف داریم، یعنی اینجا دیگه نمیگیم گاهی افراد موضوع تعیین میشن گاهی محمل گذاشته میشن، اینجا میگیم گاهی اون لزوم تعیین میشه که در همه حالات و در همه ازمنه یا بعض حالات و بعض ازمنه است، در این صورت میگیم قضیه محصول است. گاهی هم تعیین نمیشه که در بعض حالات هست یا در کل حالات، در بعض ازمنه هست و کل ازمنه. وقتی بیان نشد که لزوم در بعض حالات هست یا کل حالات، همچنین بیان نشد که در بعض ازمنه هست یا کل ازمنه، قضیه میشه محمله. پس همونطور که در حملیات حدس رو اهمال داریم، در شرطیات هم حدس رو اهمال داریم. محصولت چهار تا هستن، محمل هم یکی، پس ما احتیاج به پنج تا مثال پیدا میکنیم، چهار تا مثال برای محصولات و یک مثال برای محملات. اون وقت شرطی هم دو قسمت، یه شرطی متصله داریم یه شرطی منفصله داریم. پنج تا مثال برای اون میخوام، پنج تا مثال برای این میخوام، مجموع میشه ده تا مثال. ده تا مثال ما لازم داریم. بعدم تازه قضایای سلبی همون به دو قسمت تقسیم میشه، چون انشالله بعدا میگیم اگر اونها رو لحاظ کنیم مثال های لازم بیش از اینها میشه، ولی مصنف همه مثال ها رو نگفته، بعضی مثال ها رو گفته و بعضی رو ترک شده. اونایی که ترک شده از اونایی که ذکر شده بالاخره قابل استخراجه، پس میتوان به همین مثال هایی که مصنف گفت اکتفا کرد یا بقیه مثال ها رو از توی همین مثال های مصنف استخراج کرد، یا از مثال های مصنفی از مثال های دیگر. بالاخره باید مطلب کامل تبیین بشه، هم مثالا هم قاعدتا. مصنف در ابتدا برای موجب کلی مثال میزنه، دو تا مثال میزنه، یکی برای متصله یکی برای منفصله، بعد برای سالبه کلی مثال میزنه، بازم دو مثال میزنه، یکی برای متصله یکی برای منفصله، بعد میپردازد به موجبه جزئیه و بعد سالبه جزئیه، بازم در موجبه جزئیه دو مثال، در سالبه جزئیه دو مثال، یکی برای متصله یکی برای منفصله، مجموعاً هشت مثال تو کلام مصنف هست، برای مهمل دیگه مثالی نیست، هیچ عیبی هم نداره. شما اون سورهایی رو که در این غذایا آوردین که باعث شدن غذایا محصوله بشه حذف کنید، وقتی سورها رو حذف کنید قضیه میشه مهمله. فرق بین قضیه مهمله و محصوله همین بود دیگه، در قضیه هم بیاد اینو توجه کردید که اگر اون سور رو حذف میکردیم قضیه میشه مهمله، کل انسان نافع اگر کلش رو برمیداشتیم قضیه میشه مهمله، کل برمیداشتیم به جاش بعد میداشتیم میشه جزئیه، اما بعد محصوله بود. اگر سور به طور کلی برداشته میشد، نه سور کلیه بود نه سور جزئیه بود، نه بله سور کلیه بود نه سور جزئیه بود، در اینجا برای ساختن قضیه مهمله مشکلی نداریم. همین مثالی که مصنف گفته سورش رو برداشت میشه قضیه مهمله، لذا مصنف احتیاجی به ذکر قضیه مهمله نداشته، یعنی مثال برای مهمله لازم نبوده بگه و نگفته، ولی اون هشت مثالی که برای قضیه محصول لازم بوده ایشون همه رو گفته. البته بعضی از سوالی رو عرض کردن نگفته، اونا رو باید از اینجا استخراج کنیم، بعد از مثال هایشون استخراج کنیم، این انشالله بعدا معلوم میشه که مصنف بعضی از مثال ها رو نگفته ولی امهات رو گفته و شاید هم بشه گفت همه رو گفته، به خاطر اینکه اون بقیه رو از تو همین مثال ها میتونیم بیرون بکشیم. من مثال ها رو از رو میخونم، مثلا بدونیم از رو میخونم، توضیحاتی که لازم است عرض کنم عرض میکنم، دیگه لازم نیست که از خارج یک بار مثال تر کنم و از رو بار دوم بخونم، یک بار از رو میخونم مطلب گفته میشه و روشن میشه انشاءالله. سطح 121 این سطح 13 هم اشارتون الى حصر شرطیات و احماله ها، در این فصل اشاره داریم به دو چیز، یکی به حصر شرطیات یعنی اینکه شرطیه چگونه محصوره می شود، یکی اهمال شرطیات یعنی اینکه شرطیه چگونه مهمله می شود. پس ما در اینجا شرطیاتی رو که حصر دارن یعنی محصور هستن و شرطیاتی رو که اهمال دارن یعنی مهمله هستن توضیح می دیم. مثلا نفیم فرمد و شرطیات و ایزن قدیو که تو فیها احمال اون به حصر، ایزن یعنی کلحملیات، شرطیات ایزن یعنی کلحملیات، قدیو که تو فیها احمال اون به حصر، گاهی درش احمال پیدا میشه یعنی قضیه شرطی میشه مهمله، گاهی درش حصر پیدا میشه یعنی قضیه شرطی میشه محصوره، همونطور که در حملیات این وضع بود، گاهی درش احمال پیدا میشه قضیه میشه مهمله، گاهی درش حد پیدا میشود از این میشود محصول. فا این نکه ادا قلته اینطوره میگه اگر تو این چنین بگوید قضیه شرطیه محصوله کلیه گفتی، اونطوری بگی قضیه شرطیه محصوله جزیه گفتی، اینطور بگی سالبه گفتی، اونطور بگی موجبه گفتی، به این صورتیشون مثال ها رو تهم میکنه. فا این نکه ادا قلته کل ما کانت شمس و طالعه فنهار موجود در قضیه متصله، او قلت دائما باید یکون العدد زوجن او یکون فردن در قضیه متصله، اگر یکی از این دو تا رو بگی فقط حصر تر حصر الکلی الموجب، قضیه محصوره درست کردی، اونجا کدوم قسم محصوره؟ قسم الکلی الموجب، قسمی که کلیه باشه موجبه باشه، این موجبه کلیه رو گفتی، این یک قسم از چهار قسم قضیه محصول است که یکیش مال متصل است یکیش مال منفصله، و این قسم عبارت است از محصولهی که موجبه کلیه باشه. حالا مثال متصله توجه کنید، سور متصله کلیه کلمه است، و در این متصل کلیه گفته می شود که هرگاه و در هر حال مقدم حاصل شود تالی حاصل خواهد شد. هرگاه حتی شب اگر شمس طلوع کند بهار وجود می شود. هفت روزه در هر زمانی، در هر حالتی، در حالت جنگ، در حالت صلح، در حالتی که دنیا آباده، در حالتی که دنیا خرابه، در هر حالی شمس طلوع کند نهار وجود میشه و در هر زمانی روز طلوع کنه، شب طلوع کنه، هر وقت طلوع کنه روز میشه. که بین مقدم و تالی تلازم همیشگی برقرار است اولا و در همه حال برقرار است ثانیا. در قضیه شرطیه کلیه، موجب کلیه، تلازم باید حاصل باشد. فی کل الازمان یک، فی کل الاحوال دو. و در اینجا میبینید این وقت برقراره. در هر زمانی که شما مقدم رو داشته باشید تالی رو خواهید داشت، یک. در هر حالتی که مقدم رو داشته باشید تالی خواهید داشت، دو. پس قضیتون شرطیه محصور است از قسم موجبه کلیه و پیداست که شرطی متصل هست. پیداست که شرطی متصل هست. شرطی متصل لزومی هم هست، اتفاقی نیست. چه اتفاقی؟ یعنی بین مقدم و تالی اتفاقا جمع شده. ولی این قضیه اینطور نیست، قضیه لزومی هست. یعنی مقدم و تالی هم دیگه لازم دارن، از هم منفک نمیشن. نه اتفاق اینها رو جمع کرده باشه، بلکه اینا طبیعتا هم دیگه لازم دارن. پس قضیه قضیه لزومی هست، قضیه اتفاقی نیست. چون شرطیه، شرطیه متصل به دو قسم تقسیم میشه، یکی لزومیه یکی اتفاقیه. در هر دو، یعنی چه در لزومیه چه در اتفاقیه، مصاحبت بین مقدم و تالی هست. اما در یکی مصاحبت لزومی هست، در یکی مصاحبت اتفاقی هست. در هر دو مصاحبت هست، منتها نحوه مصاحبت فرق میکنه. ما الان مثالی که داریم مثال بود برای شرطیه متصله لزومیه، نه شرطیه متصله اتفاقیه. اتفاقی هم در جا خودش مثال میزنیم، برایش اونجا مثال میاریم، توضیحش خواهیم داد انشاءالله. پس خود قضیه تراتو کردیم، کل مکانت شمس و تالی اصلا نهار موجودون، این یک قضیه شرطیه متصله محصور است و موجب کلی هم هست. سورش هم کلم هست، سور موجبه کلیه کلم هست. هر جا شما لفظ کلمه رو دیدید و تشخیص این که قضیتون موجبه کلی است، قضیه شرطی موجبه کلی است، شرطی متصله است. حالا یا متصله اتفاقیه یا متصله لزومیه، که در این مثالی که میبینیم متصله لزومی است. او قول کرد دائما اما ان یکون العدل زوجا او یکون فردا. این یه قضیه متصله است، محصورم هست، چون معین شده عناد، معین شده که عناد، عناد دائمی است. دائما اما ان یکون العدل زوجا او یکون فردا، این اما و او عناد رو میفهمونه، دائما دوام عناد رو میفهمونه. پس در قضیه حکم شده به دوام عناد، و هر قضیه منفصله ای که درش حکم شده باشد به دوام عناد، قضیه موجبه کلی است، محصور است، اون از قسم موجبه کلیه. پس این قضیه ما هم که الان خوندیمش قضیه محصور است از صنف موجبه کلیه، چون درش حکم شده به دوام عناد. عناد هم بعدا خواهیم گفت انشاءالله که چند جور میشه. در اینجا عناد، عناد به حسب صدق و عناد به حسب کذب هر دو هست. عناد به حسب صدق یعنی این دوتا نمیتونن صدق کنند، از زوج و فرد نمیتونن یه رو صدق کنند. عناد به حسب کذب یعنی هر دو نمیتوانن رفع شوند. عددی رو پیدا کنید که نه زوج باشه نه فرد، نمیشه. همونطور که عدد نمیشه هم زوج باشه هم فرد، که دو طرف این قضیه درش صرف کنند، همچنین نمیتونید عددی پیدا کنید که نه زوج باشه نه فرد، یعنی دو طرف قضیه درش کذب کنند، کذب کنند این رفت باشن. پس اینجا عناد هم در صدق است هم در کذب است. هم اینها در صدق با هم اناد دارن نمیتونن با هم جمع بشن، هم در کذب با هم اناد دارن نمیتونن رفت بشن. البته در جایی هم که اناد در صدق تنها باشه، اناد در کذب تنها باشه، اونجا ما منفصله رو تشکیل میدیم، ولی منفصله دیگه یا منت الجمع تنهاست یا منت الخلو تنهاست. اما در چنین جایی که هم اناد در صدق هم اناد در کذب، چنانچه بعد خواهیم گفت منفصله تل ولی مانعت الجمع و مانعت الخلو با هم است، و بخی این قضیه که مانعت الجمع و الخلو باشد منفصل حقیقی است و این منفصل منفصل حقیقی است. پس این مثال جدادی منفصل حقیقی است که محصول است از صدق موجب کلی است. خب حالا عبارت مصنف این دو بود، فإنک اذا قلت کذا او قلت کذا فقط حسر تل حس تل کلی الموجب، تو حس کردی یعنی قضیه محصوره گفتی، اما چه نوع قضیه محصوره ای؟ حس کلی موجب یعنی قضیه محصوره ای که کلیه موجب است، موجبه کلی است. این یک قسم، این یک قسم از محصوره که برش دو مثال زدیم، یکی متصله یکی منفصله. و اذا قلت لیس البته تا آخر، این داره اشاره میکنه به قضیه سالبه. بازم دو تا قضیه میاره، یکی در متصله یکی در منفصله، و در هر دو قضیه سالبند و محصورند از صنف سالبه کلیه، محصوره هستن از صنف سالبه کلیه. به سوری که میاد توجه کنیم، در قضیه متصله سور سالبه کلیه لیس البته تست، در قضیه منفصله سور سالبه کلیه باز لیس البته تست، در هر دو سور یکیه. منتها خود قضیه محتواش نشون میده که این قضیه متصل است یا این قضیه منفصل است. لیس البته میخواد فقط نفی کلی کنه، حالا یا نفی کلی لزوم می کند و اتصال رو نفی می کند به طور کلی در قضیه متصله، یا اناد رو نفی می کند در قضیه متصله. پس لیس البته سور هر دوست، یعنی سور سالبه کلی است هم برای متصله هم برای منفصله. منتها خود قضیه هایی که نگاه می کنید گاهی می کنید قضیه متصله است که با لیس البته شروع شده، گاهی قضیه منفصله است که با لیس البته شروع شده. در اول قضیه متصله سالبه است، در دوم قضیه منفصله سالبه است. حالا مثالاشو میخونم. و اذا قلت لیس البته اذا کانت شمس طالعه فاللیل موجودون، این در متصله. او قلت لیس البته اما ان یکون شمس طالعه و اما ان یکون نهار موجودن، این در قضیه منفصله. اگر یکی از این دو قول رو بگویی فقط حسرت کرد، بازم قضیه رو محصوره کردی، منتها الحصر الکلی است سالم، قضیه محصوره پیدا میکنی، محصوره ای از صنف سالمه کلیه که توجه میکنی در هر دو سورشون لیس البته است. منتها یکی با اذا کانت با اذا و فا آمده که میشه متصله، یکی با اما و او آمده که میشه منفصله. در جمله اول توجه کنید، اینی که عرض میکنم مهمه، البته جاش اینجا نیست، جاش در صفحه بعده و در صفحه بعدم توضیح خواهیم داد انشاءالله. اما من در اینجا چون مثال در اختیار مونه مطلب رو توضیح میدم که در صفحه بعد که مثال در اختیار نداری مطلب روشن بشه، اینجا توضیح میدم که اونجا روشن بشه. در این قضیه اگر شما لزوم رو بردارید قضیه میشه سالبه، سلب لزوم کنید قضیه میشه سالبه. سلب لزوم کنید دو حالت اتفاق میفته، یکی این که فقط لزوم برداشته میشه، و به جاش اتفاق میاد. ولی قضیتون میتونه موجبه باشه به این معنا که طلوع شمس رو با وجود لیل به طور اتفاقی جمع کنید و طور اتفاقی این دوتا رو مساعد هم قرار بدید. در موردی که قضیه سالبه صادق است، قضیه سالبه لزومیه صادق است، ممکن است که شما بگید قضیه موجبه اتفاقی هم صادقه که فقط لزوم برداشته بشه، ایجاب برداشته نمیشه، فقط لزوم برداشته میشه. البته این رو بعدم توضیح بیشتری خواهیم داد انشاءالله. اما یک بار شما ایجاب رو برمیدارید، سلب میاد اصل ایجاب رو برمیداره، که وقتی ایجاب برداشته شد سلب صرف میکنه. یه تعبیر بهتر شاید اینطوری بگم بهتر باشه، گاهی شما لزوم رو برمیدارید، گاهی اصلا مصاحبت رو برمیدارید، گاهی میگید مقدمات عالی هم دیگر لازم ندارن، مفهومش اینه که مصاحبتشون اشکال نداره ولی مصاحبت لزومی نیست. گاهی میگید که نه اصلا با هم مصاحب نمیشن، یعنی ایجاب صرف نمی کنه، چه به طور لزوم چه به غیر لزوم اصلا مصاحبت درست نیست. اونجا که شما ایجاب رو برمیدارید مصاحبت اصلا درست نیست. در این مثال ایجاب برداشته شده، این چه نیست که فقط لزوم برداشته شده باشه و مصاحبت اتفاقی جایز باشه، اینجا حتی مصاحبت اتفاقی هم جایز نیست. در این مثال، در این مثال بین طلوع شمس و وجود لیل لزوم نیست، مصاحبت هم نیست، پس تنها شما لزوم رو بر نمیتونید بردارید بلکه اصل ایجاب رو باید بردارید. اصلا بگید این دوتا با هم نمیتونن جمع شوند، نه لزومن نه اتفاقن، پس اصل ایجاب برداشته میشه، نه فقط لزوم برداشته بشه ایجاب باقی میمونه. در جایی که قضیه لزومی صادق نیست، اتفاقی صادقه، شما لزوم رو برمیدارید ولی ایجاب رو برنمیدارید، چون اتفاقی صادقه، ممکنه بگید لزومش نیست ولی اتفاقش هست، مصاحبت لزومیه نیست ولی مصاحبت اتفاقی هست. ولی در مثل این مثالی که الان ما داریم میگیم، نمیتونید فقط لزوم رو بردارید اصل مصاحبت رو باقی بذارید، یا به طریق دیگه ایجاب رو باقی بذارید، اصلا باید ایجاب رو بردارید، یعنی به طور کلی مصاحبت رو بردارید، بگید مصاحبت بین طلوع شمس و وجود لیل برقرار نیست، چه مصاحبت لزومیه چه مصاحبت اتفاقیه. پس لزوم رو برداشتید، اصلا ایجاب رو هم برداشتید. در این مثال همونطور که توجه میکنید ایجاب داره برداشته میشه، در بعضی مثال ها لزوم برداشته میشه. پس هم میگید لیسه ازا کانت شمس طالعه فزیدون ناطقون، اینطور نیست که اگر شمس طلوع کنه زید ناطقه ناطق باشد، لزوم رو داریم برمیداریم ولی مصاحبت اتفاقی رو معنی نمی کنیم. یه وقتی اتفاق ممکنه بیفته که شمس طلوع کنه زید حرف بزنه، حالا زیدیست که همیشه مشغول دعا و ثناست، هیچ وقت سر تا طول آفتاب حرف نمی زنه. این یه همچین وقتی برای ما پیدا شده، این آدم اینطوریه که اینطور نیست که شمس طلوع کنه این آدم حرف بزنه، این در وقتی شمس طلوع می کنه این آدم داره دعا می کنه حرف نمی زنه. اما این که معنی نداره، لزوم بین طلوع شمس و هم زدن زید نیست ولی مصاحبت اتفاقی که ممکنه، لذا ما سلب لزوم میکنیم اما سلب مصاحبت نمیکنیم، سلب ایجاب نمیکنیم، ایجاب رو به طور کلی بر نمیداریم بلکه ایجاب لزومی رو بر میداریم در مثل اون مثال. ولی در مثل این مثالی که مصنف زده، اصل ایجاب باید برداشته بشه، نه فقط ایجاب لزومی، اصل ایجاب باید برداشته بشه. هیچ وقت طلوع شمس با وجود لیل جمع نمیشه، نه جمع شدن اتفاقی، نه جمع شدن لزومی. پس در بعضی مثال های سلبی بعدن خواهیم گفت ما فقط لزوم رو برمیداریم، ایجاب به تعبیر دیگه ایجاب لزومی رو برمیداریم، اصل ایجاب رو برنمیداریم. این ایجاب اتفاقی ممکن میشه، مثلا مثال نطق زید و طوله شمس گرد کردن، اما در بعضی مثال ها ما اصل ایجاب رو برمیداریم، نه فقط ایجاب لزومی رو، بلکه ایجاب اصلا برداشته میشه، چه ایجاب لزوم بشه چه ایجاب اتفاقی. پس سالبمون دو قسم میشه، اشاره کردم اول بحثم که سالبه دو قسمه. در یه سالبه فقط لزوم برداشته میشه، یا به تعبیر دقیق‌تر ایجاب لزومی برداشته میشه. در یه سالبه اصلا ایجاب برداشته میشه، چه ایجاب لزومی باشه چه ایجاب اتفاقی باشه. دو جور سالبه داریم، هر دوش هم مثال خواهیم زد انشاءالله بعداً. ولی این مثالی که الان در اینجا گفتیم مثالی است که درش اصل ایجاب برداشته شده، نه فقط ایجاب لزومی. یعنی اصلا ایجاب صادق نیست، چه به نحوه اتفاق باشد چه به نحوه لزوم باشد. ایجاب یعنی این که طلوع شمس با وجود لیل جمع بشه، با وجود لیل ایجاب داشته باشه، این صادق نیست. از ماده باید بفهمید، علامت نداره، از خود قضیه باید بفهمید که دارید ایجاب لزومی رو برمیدارید یا اصل ایجاب رو برمیدارید. خود قضیه نشون میده که ایجاب لزومی برداشته میشه یا ایجاب اصل ایجاب برداشته میشه. خب این اکثر از مطلبی که من در اینجا گفتم جاش اینجا نبود، منتها چون مثال زده شده بود من خواستم که توضیح بدم. در جای خودش توضیح بیشتری خواهم داد، یعنی همین مطلب رو در جای دیگه در جای خودش که صفحه بعده تقریبا یه صفحه بعده تکرار میکنم با مثالم تطبیق میکنم، بهتر از اینجا روشن میشه. ولی بالاخره در اینجا یه مقداری روشن شد، زمینه میشه برای مطلب بعدی، مطلب بعدی روشن تر میشه انشاءالله. لیسه البته که اذا کانت الشمس طالعه فاللیل موجوده. خب این قضیه سالبه است، سالبه کلیه هم هست، یعنی همیشه در همه زمان ها این وضع هست، در همه زمان ها این نفی صادق است، این سلب لزوم یا سلب مصاحبت صادق است در همه زمان ها در همه حالات. پس قضیه میشه سالبه کلیه. و قلت لیسه البته اما ان یکون شمس طالعه و اما ان یکون نهار موجودن. بین طلوع شمس و وجود نهار عناد نیست، عناد نیست، این دو با هم جمع میشن، جمعشون واجب، رفعشون ممتنع، پس عنادی نیست، با هم قابل اجتماع هست، نه قابل اجتماع هست، اصلا باید هم جمع بشن. در این قضیه ما داریم سلب عناد میکنیم، لیسه البته عناد رو برمیداره، میگه اما و اما نداریم، اما یکون شمس طالعه و اما یکون نهار موجوده نداریم، هر دو رو با هم داریم. پس بین این دوتا عناد نیست، بین این دوتا الفت اجتماع، همه حال در همه حال در همه زمان ها، نه در بعض حالات و در بعض زمان ها، در همه حال بین این دوتا الفته، در همه زمان ها بین این دوتا الفته، یعنی بین وجود نهار و طول شمس. پس عناد رو به طور کلی داریم نفی میکنیم، چون اینا به طور کلی داره نفی میشه، قضیه میشه محصوله کلیه صالحه. او قلت لیسه البته اما یکون شمس طالعه و اما یکون نهار موجوده. اینطور نیست که اما و اما صادق باشد، یعنی اناد صادق باشه، بلکه اناد در اینجا کاذبه، اناد برداشته میشه، مطلقا برداشته میشه. اگر اینطور گفتی فقط تقلته کتاب ما بعد از فقط یه تیه داریم غلط، فقط حسر تل حسر کلی ساله، تو قضیه محصوره گفتی ولی قضیه محصوره کلیه ساله است یا ساله کلی است. این دو قسم، یکی موجبه کلیه بود، این یکی هم ساله کلیه، هم در قضایای متصله هم در قضایای منفصله. و اذا قلتم، حالا میخواد موجبه جزئیه رو چه در متصله چه در منفصله توضیح بده، موجبه جزئیه رو اذا قلت قبل یکون اذا طلعت شمس فت سما او متغیره، قبل یکون سوره موجبه یه چیزی است. هم در متصله هم در منفصله. حالا در متصله میگی گاهی این چنین است که اگر شمس طلوع کند سما متقیم است. متقیم یعنی دارای غیب، غیب یعنی ابر. گاهی شمس طلوع میکنه و آسمان ابریه. الان شما دارید بین طلوع شمس و ابری بودن آسمان ادعای لزوم میکنید، منتها نه لزوم همیشگی، لزوم گاهی. پس همینطور هم هست، گاهی اینطوریه که وقتی خورشید طلوع میکنه آسمان ابریه. پس مصاحبت بین طلوع شمس و ابری بودن آسمان برقرار میکنید، منتها نه مصاحبت دائمی که بشه موجب کلیه، بلکه مصاحبت قد یکون که بشه موجب جزئیه. این در متصله. در منفصله میگی قد یکون اما ان یکون فی دار زیدون و اما ان یکون فیها امرون. عناد رو درست میکنید ولی نه عناد همیشگی. زید و امر با هم دیگه لجن، با هم دیگه دشمن هست، در یه جا به جمع نمیشن، مثلا بینشون اناده. اما این اناد دائمی نیست، این اناد تا وقتی که اینا با هم دارن، تا وقتی که با هم دشمنی دارن. وقتی دشمنیشون بدتر شد هیچ انادی بینشون نیست. بنابراین در همون هنگامی که قهرن که قد یکونه یعنی در گاهی هست، میگیم یا در خانه زید است یا در خانه امره. این دوتا با هم توی خونه جمع میشن. حالا اگر دیدی زید است بدون که امر نیست، اگر دیدی امر است بدون که زید نیست. خب پس گاهی این چنین است که بین در دار بودن زید و در دار بودن امر اناد هست. همیشه این اناد نیست، چون این اناد دائمی نیست بلکه احیانا هست. لذا ما به این قضیه میگیم قضیه جزئیه، چون انادش جزئیست، انادش همیشگی نیست، انادش در بعض زمان ها. خب عبارت مصنفه بخونم. اگر بگویی قد یکون اذا طلعت شمس فلت سماء متقیمه در قضیه متصله، یا بگویی قد یکون اما ان یکون فی دار زیدون و اما ان یکون فیها یعنی در اون دار امرون در قضیه متصله، فقط حسر تل حسر جزئی الموجب، باز قضیه محصوره آوردی، منطقه از سنخ جزئی موجب یعنی محصوره موجبه جزئیه. آخرین مثال، سه تا مثال تا حالا گفتی. آخرین مثال که قسم چهارم از محصورات رو که سالای جزئی است میخواد بیان کنه اینه که یکی در متصله یکی در منفصله گفته میشود. سوره سالوه کلیه در متصله و منفصله توجه کرده یکی بود، لکه البته ته بود. سوره موجبه جزئیه هم در هر دو یکی بود، قبل اکون بود. اما سوره موجبه کلیه فرق میکرد، سوره موجبه کلیه فرق میکرد. در متصل کلما بود، در متصل دائما بود. سوره سالبه جزئیه هم مثل سوره موجبه کلیه فرق میکنه، زیرا همون کلما رو وقتی مدخول لیسه قرار میدید میشه سوره سالبه جزئیه. در متصل دائما رو وقتی مدخول لیسه قرار میدید میشه سوره سالبه جزئیه در متصله. پس در قضیه موجبه کلیه سورا فرق میکنه، در سالبه جزئی هم سورا فرق میکنه، ولی در موجبه جزئیه و در سالبه کلیه سورا فرق نمیشه. سور سالبه جزئیه در متصله لیسه کلماست، در منفصل لجزه دائمه. همونطور که سور موجب کلیه در متصل کلما بود و در منفصل دائمه بود. حالا عبارت تراته بود اذا قلت لجزه کلما، این لجزه کلما تا گفته میشه معلوم میشه میخواییم شرطیه متصله ای که سالم جزئی است بیان کنیم. بعد او قلت لجزه دائما، تا لجزه دائما گفته میشه معلوم میشه که ما میخواییم شرطیه متصله ای که شرطیه منفصله ای که سالم جزئی است بیان کنیم. اذا قلت کذا او قلت کذا فقط حسرت الحسر الجزئی است سالم، قضیه محصوله آوردی اونتا محصوله ای که سالمه جزئی باشد. لیس کل مکانت شمس تالا فتسما و مطهیه، معنیش اینه این چنین نیست که هر وقت شمس طلوع کرد آسمان صاف باشد. سهر با سات و هی جیمی یعنی صاف بودن آسمان در مقابل عرض بودن. این طور نیست که هر وقت شمس طلوع کرد آسمان صاف باشه، بلکه گاهی از اوقات صافه گاهی از اوقات ابره. پس داریم سلب میکنیم لزوم رو، اما نه همیشه، بلکه برای بعض اوقات. بعض اوقات اینطوره که شمس طلوع میکنه آسمان صاف نیست، بلکه بعض اوقات شمس طلوع میکنه آسمان صاف هست. پس اینطور نیست که آسمان شمس طلوع کند در همه حال به آسمان هم صاف باشه، بلکه گاهی از اوقات آسمان صاف، گاهی هم عبر. مثال بعدی لیس دائما اما ان یکون الهما صفراویه و اما دمویه. اینطور نیست که تب همیشه یا صفراویه باشه یا دمویه باشه، یعنی اجتماع از این دوتا نباشد، یک ارتفاع این دوتا به حالت سوم نباشد، دو. اینطور نیست که همیشه اینطور باشه. بله گاهی اینطوره که یا صفراویست یا دمویست، اما گاهی میتواند صفراوی و دموی با هم باشد، گاهی میتواند هیچ کدوم از این دوتا نباشد سومی باشد. بنابراین بعدی میشه شکیه منفصله اما جزئیه سالمه، که اناد رو داره درست میکنه، اناد رو داره نفی میکنه، ولی نه برای همیشه نفی کنه، بلکه برای زمان خاصی نفی میکنه، یعنی در زمان جزئی داره نفی میکنه، پس میشه سالمه جزئیه. خب اذا قلت لیس کل ما کانت تا آخر او قلت لیس دائما اما ان یکون تا آخر فقط حسرتل حسرت جزئی از سال. مثال ها تموم شد، من این مثال اخیر رو باید توضیح بدم، یعنی اصل توضیح منطقیش تموم شد. توضیح منطقیش همین بود که گفتم که اینطور نیست که صفراوی بودن و دموی بودن اناد داشته باشن، نتونن با هم جمع بشن و نتونن رفت بشن، بلکه هم میتونن جمع بشن هم میتونه رفت بشن، سالسی به جاشون بیاد، پس اناد نداره. اما گاهی اناد پیدا میکنه، یعنی گاهی فقط صفراویست دیگه دموی نیست، گاهی فقط دمویست صفراوی نیست. این توضیح منطقی مثال بود، اما توضیح طبی مثال احتیاج به بیان داره که من الان مختصرش اشاره میکنم. هم ما یعنی تب، تب یعنی حرارت قریبه، حرارتی که در بدن انسان هست به دو قسم تقسیم میشه، یکی حرارت قریبیه یکی هم حرارت قریبه، این دوتا مقابل همند. حرارت قریبی همون حرارتی که در بدن به صورت طبیعی موجوده که میگن منبعش هم کبده، کبد حار است و بدن رو گرم میکنه. از امروزه میگن حرارت خارجی همون 37 درجه حرارتی است که بدن سالم اون حرارت رو داره، این میشه این حرارت خارجیه که در طبیعت بدن سالم این حرارت موجوده. گاهی حرارت غریبه یعنی حرارت بیگانه وارد بدن میشه، به این حرارت بیگانه میگن تب، یا در عربی میگن هما. این حرارت قریبه سه قسم داره. یک قسمش هم الیوم نامیده میشه، هم الیوم یعنی تب یک روزه، تب امروز. انسان توی آفتاب تابستون نشسته، خب بدنش داغ میشه، بیش از اون داغی که به طور طبیعی در بدن هست. اون اضافه حرارتی که بر اثر تابش خورشید در بدن به وجود میاد، اون اسمش هماست، یعنی تبه. اما تبه یک روز است، تبه لحظه ایه، بیا تو سایه بشین اون از این میره، احتیاج مداوام نداره. یا فرض انسانی دویده بدنش داغ شده، این داغی تبه، حرارت قریبه است، حرارت بیرونیه، حرارت قریزی نیست، حرارت بیگانه است که بر بدن عارض شده. تب اسمشه، اسمش هماست، ولی هملیومه. هملیوم احتیاج معالجه نداره، کافیست که انسان عامل حرارت رو معلوم کنه، دیگه این هما از بین میره. یعنی از تو خورشید بشینی کنار، یا تو سایه بشینه، یا تا حالا میدویده، حالا دیگه بدنش رو ساکن نگه داره، کم کم دیگه این حرارت قریب از این خواهد رفت. این احتیاج مداوا نداره، این میشه بهش میگن هملیوم. قسم دوم همت دقه، همت دقه، دال و قاف. تبیست که گوشت بدن انسان رو میریزه و انسان رو باریک میکنه. دقیق، دق یعنی دقیق، یعنی لاغر، لاغر میکنه. این تب رو بدن عرض میکنه از کجا میاد. قسم سوم هم الافنه، یعنی تبی که از عفونت پدید میاد. عفونت یعنی عفونت اخلاق، عفونت مثلا خون. به تبی که از عفونت خون حاصل میشه میگن همت دمویه، که الان در این مثال این مدمویتون خونی. اون تبی که از عفونت صفرا پیدا میشه بهش میگن همت صفرا بیه. اونی که از بلغم پیدا میشه بهش میگن همت بلغمیه یا همت سودا، اون از سودا سودا بیه. یکی از اخلاط اربعه که عبارت از خون و بلغم و صفرا و سوداست متعفن میشه و تب مربوط به عفونت همون فلت حاصل میشه. این از اخلاط اربعه دیگه یه مابین در بدن هست، ماده ای که در بدن، بله یه ماده ای در بدن هست که جسمی در بدن که رطوبت داره، جامد نیست، مثل استخوان نیست، هم مثل خون هم سیلان نداره، یه خود قلیستر از خونه. یه ماده بهش میگن بلغم، یکی دیگه هست بهش میگن صفرا، یکی دیگه هست بهش میگن سودا. بلغم اونطور که من یادم میاد آبی رنگه، سودا سیاهه، صفرا زرده، خونم که دیگه میدونید قرمزه. اینا چارتا در بدن موجودن، اینا ارکان بدنه. اگه سالم باشن بدن سالمه، اگر آسیب ببینن بدن آسیب ببینه. خب عفونت که پیدا میشه، حرارت این چهار تا خلط خیلی بالا میره. اگه سلام میگن همای افن پیدا شده، همای افن یعنی همایی که از عفونت پدید آمده. بعضی از این تبها خیلی طولانی میشن، احتمال میدم همای رمرمی است که در که چرمینی در قانونچه نوشته که بعضی از این تبها 12 سال طول کشید تا تونست مداوا بشه. 12 سال طرف مبتلا به این تب بوده و بعد از 12 سال تونستن مداواش کنن. دائما هم تحت نظر دکتر بوده و معالجه می شده. تب تقریبا بهش میگن تب نوبه، هم غب غب و غین، تب نوبه یعنی یه روز ول میکنه یه روز میگیره. بله، بعد از این که تب همل افن یعنی تبی که از عفونت درست شده معالجه میشه، همدق میاد که قبلا گفتن بعد میکنم همدق چه میاد. همدق تبیز که بعضی اوقات بعد از معالجه همل افن حاصل میشه، اون وقت شروع میکنه به لاغر کردن بدن، اونم احتیاج به معالجه داره. خب با این توضیحاتی که دادم معلوم شد که هما به سه قسم تقسیم میشه. اولا هما یعنی تب عبارت از حرارت بیرونیه، ثانیاً به سه قسم تقسیم میشه، یکی همالیوم که مداوا نمیخواد، یکی همدق، یکم همالعفن. همالعفن به 4 قسم تقسیم میشه، یکی دمویه یکی صفراویه. در این مثالی که ما خوندیم به همای افن داره اشاره میکنه، به 2 قسم از همای افن داره اشاره میکنه که هما گاهی صفراوی است گاهی دمویه. خب با توضیحاتی که دادیم معلوم شد که ممکن هم از هیچ کدوم از این دو تا نباشه، یعنی ممکنه که صفراویه و دمویه که 2 طرف قضیه ما هستن هر دو کسب کنن، هر دو رفت بشن. و یه وقت ممکنه هر دو خلط یعنی هم خون هم بلغم هر دو آلوده بشن، هر دو متعفن بشن و وقت هر دو تب با هم بیاد. پس عناد همیشگی بین صفراویه و دمویه نیست، صفراویه و دمویه گاهی با هم جمع میشن، گاهی هم هر دو رفت میشن یه همای دیگه عارض میشه. بنابراین عناد همیشگی بین این دوتا نیست. بله گاهی عناد بینشون است، اون وقتی که انسان مبتلا به دمویه باشد و صفراویه نباشد، یا مبتلا به صفراویه باشد و دمویه نباشد، اون وقت بینشون عناد است که یکی هست یکی نیست. پس عناد همیشگی نیست بلکه عناد احیانی است. به این جهت است که قضیه به صورت سالوه جزئی آمده، یعنی گاهی عناد بین اینها نیست، گاهی هم عناد هست. چه عناد هست؟ اون وقتی که انسان مبتلا به صفراویه باشه مبتلا به دمویه نباشه، یا مبتلا به دمویه باشه مبتلا به صفراویه نباشه، اون وقت عناد هست. در غیر این حالت عناد نیست. پس هم مفاد این مثال روشن شد، مفاد طبی روشن شد، هم مفاد منطقی. حالا وارد بحث میشیم. عرض کردم مصنف فقط مثال زد، قانون بیان نکرد. خواجه میخواد قانون بیان کنه، مثال نمیزنه. و بعد از اینکه قانونش رو همش رو بیان کرد، بعد از حدودی یه صفحانی میگه مثال ها همونیست که مصنف گفته، یه احتیاج نیست که من مثال رو مجدد بشو کنم، همونی که مصنف گفته کافیه. اما قوانینی که خواجه ذکر میکنه، ابتدا به صورت فهرست قانون رو ارائه میده و رد میشه، بعد به تفصیل وارد بحث میشه. اول به صورت فهرست بیان میکنه، بعد به تفصیل وارد بحث میشه. به صورت مجمل و به صورت فهرست این میگه، همونی که اول بحث از کردن، که محصور شدن قضیه شرطیه به محصور بودن دو جزءش نیست، بلکه به محصور بودن عناد یا لزومه، یعنی کلیت قضیه یا جزئیت قضیه، چه در سر چه در ایجاب، وابسته به اون لزوم است، وابسته به کلیت و جزئیت لزوم یا کلیت و جزئیت عناد است، وابسته به کلیت و جزئیت اجزای قضیه نیست. اجزای قضیه چه کلی باشن چه جزئی باشن، قضیه رو کلی یا جزئی نمی کنند، بلکه اگر لزوم کلی باشد قضیه کلی می شود، اگر لزوم جزئی باشد قضیه جزئی می شود، همچنین در عناد. پس حصر قضایای شرطیه وابسته به اون رابطه این قضایاست، وابسته به اجزا و طرفین قضایا، این مقدم و تالیشون نیست. این قانون کلی که اول ذکر میکنه بعد وارد بحث میشه، میگه که اهمال همینطوره، اهمال هم مربوط به اجزای قضیه نیست، مربوط به اون لزوم یا عناده. خواجه تعبیر به لزوم و عناد نمی کنه، خواجه تعبیر به اتصال و انفصال می کنه و تعبیریشون جامع تره، به خاطر اینکه اتصال هم شامل اتصال لزومی میشه هم شامل اتصال اتفاقی میشه، انفصال هم شامل عناده. تعبیر خواجه تعبیر جامع تریه، تعبیری که من اصلا تعبیر واضحیه، تعبیر خواجه تعبیر جامعیه. می فرماد اگر ما حکم اتصال رو عمومیت دادیم قضیه میشه کلیه، اگر عمومیت ندادیم جزئیش کردیم قضیه میشه جزئیه، اگر عمومیت یا جزئیتش رو بیان نکردیم میشه قضیه مهمله، اگر اتصال رو یه شخص خاص قرار دادیم قضیه میشه شخصیه. این به صورت مجمل ایشون اینو بیان میکنه. مثلا پس اینطور میگیم این کان زیدون الیوم ظاهراً فهو ملاق قریمه، امروز اگر زید بیرون بره طلبکارا رو میبینه، این یه قضیه متصله است اما شخصیه است. امروز اگر زید بیرون بره قریم رو ملاقات میکنه، قریم یعنی طلبکار، طلبکار رو ملاقات میکنه، همونطور که توجه میکنید قضیه شخصیه است، چه قید الیوم داره. یا در فلان حالت خاص اگر زید چه کار کنه چه میشود، اینو قضیه میشه قضیه شخصیه. خلاصه اگر حالت خاص یا زمان خاص در قضیه تعبیه بشه قضیه میکنه شخصیه، یعنی اتصال یا انفصال مربوط به زمان خاص یا مربوط به حالت خاص بشه اون قضیه میشه شخصیه. اگر اتصال و انفصال مربوط به حالت خاص نبود فی کل ازمان و فی کل احوال بود قضیه میشه کلیه، و اگر در بعض احوال بود قضیه میشه جزئیه. اگر مشخص نشد که در کل احواله یا در جزء احواله قضیه میشه مهمله. پس باید ببینید اتصال و انفصال رو چی کار میکنید تو قضیه. اگر اتصال انفصال رو شخص قرار دارید قضیه میشه شخصیه، اگر در کل جاها اتصال انفصال رو برقرار کردید قضیه میشه کلیه، در بعضی جاها برقرار کردید قضیه میشه جزئیه، مشخص نکردید که در کل جاها برقرار یا در بعضی جاها برقرار قضیه میشه مهمله. پس تمام اهمال و حس و شخصیت قضیه شرطیه بستگی به اون اتصال و انفصال داره، ربطی به اجزای قضیه نداره. این بیان اجمالیست که خواجه در اینجا ذکر میکنه. اقولا حصر و شرطیات این محصور شدن قضایای شرطیه و اهمال ها یعنی مهمل شدن قضیه شرطیه لا یتعلق ارتباط ندارد به حال اجزای قضیه، ربطی به اجزای قضیه نداره. چل حصر و اهمال در این چه قضیه اجزایش محصوره باشه یا مهمله باشه، قضیه اجزایش هر جوری که هست باشه مهم نیست، مهم اینه که این اتصالی که بین اجزا برقراره یا انفصالی که بین اجزا برقراره چه بوده. همه معیار همون اتصال انفصالی است که در قضیه موجوده، نه اجزاء قضیه که بینشون اتصال یا انفصال. اون اجزا در حصر و اهمال به هر صورت که باشن حصر و اهمالشون به قضیه شرطیه سرایت نمی کنه، قضیه شرطیه رو محصوری مهمله نمی کنه. از حس شرطیات و احمال شرطیات ارتباطی به حال اجزای شرطیه در حس و احمال نداره. یعنی ارتباط به این ندارد که اجزای شرطیه محصولن یا اجزای شرطیه محملن. اجزای شرطیه حس داشته باشن یا احمال داشته باشن مهم نیست. بل یعنی بل یتعلق، بل یتعلق این حس شرطیات و احمال شرطیات به حال اتصال و انفصال. حال اتصال در قضیه متصله، حال انفصال در قضیه متصله. باید ببینید که اتصالتون یا انفصالتون چه حالت داره. اگر حالت شخصیه دارد قضیه میشه شخصیه، اگر حالت کلیه دارد یا جزئیه دارد قضیه میشه محصوله، اگر حالت کلیت یا جزئیتش تبیین نشده باشه قضیه میشه محمله. بلکه ارتباط از حفظ شرطیات و احمال شرطیات به حال اتصال و انفصال. فإن الحکم تبیین همین عبارت مختصره، این بل به حال اتصال و انفصال، همه مطلب تو همین عبارت کوتاه بل به حال اتصال و انفصال گنجونده شده. و فإن الحکم تعمیم در همین عبارت کوتاه رو تفصیل میده. حکم به تعمیم ثبوت امام، اگر در قضیه حکم شد به اینکه ثبوت الاتصال یا ثبوت الانفصال تعمیم دارد، یعنی در همه حالات اتصال هست، در همه زمان ها اتصال هست، یا در همه حالات انفصال هست، در همه زمان ها انفصال هست، که ثبوت انفصال یا اتصال رو تعمیم دادیم یا تخصیص دادیم. تخصیص دادیم این جزئی کردیم، گفتیم در بعض زمان ها اتصال یا انفصال هست، در بعض حالات اتصال و انفصال است. این حکم به تعمیم یا حکم به تخصیص اقتضا می کند حس، یعنی محصور بودن قضیه شرطیه را، که اگر حکم به تعمیم باشد اقتضا می کند محصور کلیه بودن را، اگر حکم به تخصیص باشد اقتضا می کند محصور جزئی بودن را. ولی حکمی که مجرد باشد، یعنی حکم به اتصال و انفصال، حکم به اتصال و انفصال اگر مجرد باشد، مجرد باشه یعنی چی؟ یعنی من غیر بیان تعمیم و تخصیص. این من غیر بیان تعمیم و تخصیص بیان المجرده. حکم به اتصال یا انفصالی که مجرد است، یعنی خالی از بیان تعمیم یا خالی از بیان تخصیص است، این چنین حکمی یقتضی الاهمال را، اقتضا میکند که قضیه شرطیه مهمله باشد. چون حکم به اتصال و انفصال شده اما بیان نشده که این اتصال انفصال تعمیم دارد یا تخصیص دارد. سوم، و تغییر الحکم به حال لا یقبل الشکه یقتضی الخصوص. اگر حکم را، یعنی حکم به اتصال را در قضیه متصله یا حکم به انفصال را در قضیه متصله مقید کنید به حال خصوصی، به حال خصوصی و شخصی، یعنی به حالی که لا یقبل الشکه، لا یقبل الشکه یعنی حال خصوصی، این اقتضا می کند خصوص را، یعنی اقتضا می کند که قضیه شرطی شما قضیه مخصوصه و شخصیه باشد. که براش مثال زدم، این کان زیدون الیوم ظاهرن فهو ملاق قرینه، این در متصله مثال، و اما ان یکون الان زیدون فدار او خارجها، این در مثال منفصله. هر دو مثال از جوهر النزید نقل شد. علامه در جوهر النزید این دو مثال آورده که از دو مثال شخصی هستند. مثال شخصی یکی مال متصله، یکی مال متصله. که توجه میکنید مقید کردیم حکم به اتصال رو در مثال اول و حکم به انفصال رو در مثال دوم، مقید کردیم به چیزی که قابل شرکت نیست. یعنی در مثال اول مقید کردیم به الیوم، این کان زیدون الیوم ظاهرن فهو ملاق قرینه، مقید کردیم به الیوم. در مثال دوم مقید کردیم به الان، اما ان یکون الان زیدون فدار و خارجه ها، این تقیید کردیم قضیه رو به چیزی که لایق ملو شکر، الیوم لایق ملو شکر، الان هم لایق ملو شکر. وقتی قضیه مقید میشه به چیزی که لایق ملو شکر، قضیه میشه قضیه مخصوصه و قضیه شخصیه. این اجمال بحث بود. یعنی خواجه تمام مطلب رو در این قانون مختصر سنجه است که اگر شما اتصال و انفصال رو که در قضیه بهش حکم میکنید عام قرار بدید یا خاص قرار بدید فضیعت میشه محصوله. اگر عام و خاص بودنش رو بیان نکنید فضیعت میشه محمله. اگر اتصال و انفصال رو مقید کنید به یک امری که غیر قابل شرکت است فضیعت میشه مخصوصه و شخصیه. پس مهم در قضیه شرطیه اینه که ببینید حالت اون اتصال و حالت اون انفصال چیست و اجزا کار نداشته باشید. حالا بعد وارد بحث میشه شون، یعنی مختصر قانون رو به صورت مختصر و فهرست گفت، حالا میخواد به صورت مفصل وارد بحث بشه. اما در وقتی که میخواد وارد بحث بشه به صورت مفصل، بازم مطلب رو تلخیص میکنه. مفصل دقت کنید یعنی چی؟ خب مطلب رو تلخیص میکنه اینجا میگه و اما تلخیص ذالک علی تفصیل. اما تلخیص ذالک یعنی تلخیص این مطلب علی تفصیل. ببینید عبارت چجوریه؟ تلخیص یعنی خلاصه کردن، علی تفصیل چطور میشه تفصیل باشه و خلاصه باشه؟ ایشون الان میخواد خلاصه بیان کنه و تفصیل هم بده. خب اگه تفصیل دیگه خلاصه نیست، اگر خلاصه از تفصیل نیست. نه، جواب این سوالی که عرض کردم اینه که ایشون در عبارتی که الان خوندیم، میخواده در عبارتی که الان خوندیم تفصیل نداد، گفت اتصال انفصال اگر عام باشد چی، اگر خاص باشد چی، اگر طبیعی نشود چی، اگر اختصاصی باشد چی، تفصیل نداد. حالا میخواد تفصیل بده، یعنی در موجب کلیه بحث رو جدا کنه، در موجب جزئیه جدا کنه، در سالبه کلیه جدا کنه، در سالبه جزئیه جدا کنه، در اتفاقیه جدا کنه، در لزومیه جدا کنه، در سالبه یه جور بحث کنه، در موجبه یه جور بحث کنه، همه اینا رو میخواد جدا کنه. تفصیل یعنی جدا کردن، نه تفصیل یعنی مفصل گویی. تفصیل یعنی جدا کردن، میخواد مطلب رو جدا جدا بیان کنه. منتها هر کدوم رو که بیان میکنه تلخیص میکنه، طول تفصیل زیادی نمیده، زیاد بحث نمیکنه، با تفصیل بحث میکنه، یعنی در تمام شهور جدا جدا بحث میکنه، ولی در هر بحثی به طور خلاصه وارد میشه. پس اما تلخیص ذالک علی تفصیل، یعنی میخوام با تفصیل وارد بحث بشم، نمیخوام به طور مجمل بحث کنم. قبلا به صورت مجمل بحث کردم، یعنی یه بحث کلی کردم که شما این بحث رو باید تفصیلش بدید. حالا من یه بحث تفصیلی رو شروع میکنم، یعنی خودم این شقوق رو جدا میکنم از هم، ولی تو هر شکلی که جدای از شکل دیگر تر شده به طور خلاصه بحث میکنم، به طور مفصل بحث میکنم. پس اما تلخیص ذالک تفصیل معلوم شد، خلاصه میکنم مطلب رو، منتها در هر شکلی جدای از شکل دیگه بحث میکنم. فبعن نقول این است که اینطور گفته شود. ایشون ابتدا موجبه کلیه رو بیان میکنه، بعد موجبه جزئیه رو، بعد سالبه، بعد سالبه رو، بعد سالبه رو دوبست میکنه که بعدا بیان میکنی خبرانه نشانی شده. بعد میگه اینا در مورد لزومیه بود، در اتفاقی هم بحث میکنه، در اتفاقی هم چهار تا بحث میکنه، کلیه و جزئیه، سالبه و موجبه. بعد که همه این مباحث تموم میشه یه صفحه بحث الان من گفتم، بعد این مباحث تموم میشه در صفحه بعد وارد بحث منفصله میشه، در منفصل هم بحث میکنه، بحث تموم میشه. وقتی بحث تموم شد میگه مثالاش هم مثلا گفت، توجه کنید فهرست مطالبی که خواهد میخواد دیگه من گفتم. الان بحث ما در موجب کلی است که احتمال داره فقط همینه بتونیم بخونیم. در موجب کلی الان بحث میکنیم، حالا شاید مثلا موجب جزئی الان بتونیم اضافه کنیم. در موجب کلیه لزومیه بحث میکنیم. اولا توجه کنید موجب کلیه متصله لزومیه، این الان مورد بحث ما. ما در متصل بحث نداریم، یک در متصل بحث داریم، در متصل هم که بحث نداریم، در بحث داریم در قسم اتفاقیش بحث نداریم، فقط در لزومیش بحث داریم، این دو. در این متصل لزومی هم فقط در قسم محصوره ای که موجبه کلیه باشه داریم بحث میکنیم. میبینیم بحثا تفصیلی، یعنی جدا جدا. پس روشن شد کجا رو میخوام بگیم؟ موجبه کلیه از متصل لزومیه. میفرماد که ما مقدم رو وضع میکنیم، موجبه کلیه به این نیست که چندین بار مقدم وضع میشه، بلکه به این است که هرگاه مقدم وضع شد تالی را به دنبال داشته باشد. در هر حالی مقدم وضع شد تالی رو به دنبال داشته باشه. به تعبیر خود خواجه اینطور نیست که اگر ما یک بار مقدم رو وضع کردیم تالی بله عبارت بهتری بگم اینطور نیست که ما حکم کنیم به این که بین مقدم و تالی مصاحبت غیر معدود هست. غیر معدود یعنی نه یک بار و دو بار، مصاحبت زیاد. اگر حکم کردیم به این که بین مقدم و تالی مصاحبت غیر معدود یعنی مصاحبت زیاد هست، کافی نیست، قضیه کلیه نمی کنه، بلکه باید بگو این مصاحبت همیشگی است. مصاحبت زیاد کافی نیست، مصاحبت همیشگی لازمه. بعد میگه به اینم نمیشه اکتفا کرد، مصاحبت همیشگی هم کافی نیست، ولی لازمه ولی کافی نیست. باید بگیم مصاحبت همیشگی و فی کل الاحوال. مصاحبت همیشگی یعنی مصاحبت فی کل الازمان. پس باید بگیم مصاحبت فی کل الازمان اولا و مصاحبت فی کل الاحوال ثانیا تا موجب کلیه درست بشه. پس در موجب کلیه حکم مصاحبت غیر معدود کافی نیست، یعنی حکم به مصاحبت زیاد کافی نیست، حکم به مصاحبت فی کل الازمان لازمه، ولی اینم کافی نیست. علاوه بر این باید حکم به مصاحبت فی کل الاحوال هم باشد، هم فی کل الازمان هم فی کل الاحوال. مثلا میگیم کل ما کان زیدون کاتلا کان یده متحرکن. دقت کنید اینو حکم به مصاحبت داریم میکنه بین کتابت و بین حرکتیت. نمیخوام بگیم زیاد این مصاحبت، نمیخوام بگیم این مصاحبت زیاد برقراره، بلکه میگیم این مصاحبت فی کل لازمان است. در هر زمانی از لازمه که زید شروع به نوشتن کند تحرکیت را دارد. اینم این یک مطلب، ولی گفتیم این کافی نیست، مصاحبت فی کل لازمان کافی نیست، مصاحبت فی کل الاحوال هم لازمه. پس اینطور میگیم فی کل الازمان و فی کل الاحوال. اگر زید کتابت رو شروع کند حرکت یاد داره. فی کل الازمان روشنه، فی کل الاحوال یعنی چی؟ یعنی در حال نشستن بنویسه، یادش حرکت میکنه. در حال ایستادن بنویسه، یادش حرکت میکنه. در حال راه رفتن بنویسه، یادش حرکت میکنه. میخواد تو این اتاق باشه بنویسه، میخواد تو اون اتاق باشه بنویسه، میخواد مریض باشه، میخواد سالم باشه، در هر حالی بنویسه، یادش حرکت میکنه. پس اگر حکم کردیم به مصاحبت فی کل الازمان، مصاحبت این مصاحبت بین مقدم و تالی، اگر حکم کردیم به مصاحبت فی کل الازمان و مصاحبت فی کل الاحوال، از این موجه موجبه کلیه. اما اگر حکم کردیم به مصاحبت فی کل الازمان و دیگه حکم نکردیم به مصاحبت فی کل الاحوال، از این موجبه کلیه نیست. یا اگر حکم نکردیم به مصاحبت فی کل الازمان، بلکه حکم کردیم به مصاحبت غیر معدود یعنی مصاحبت زیاد، بازم موجبه اون کلیه نیست، بازم قضیه اون موجبه کلیه نیست. اما توجه داشته باشید این مطلب رو که در دو تا قید لازم داشتیم، یکی فی کل لحظان، یکی فی کل لحوال. در قید دوم که فی کل لحواله یک مطلبی رو باید توضیح بدیم. فی کل احوالی که کتابت ممکن است، اینو باید بگیم، نه فی کل لحوال. در حال نو، در وقتی تایید خوابیده که کتابت برش ممکن نیست، پس در حال نو که اصلا مقدم رو نداریم تا تالیری داشته باشیم، این اصلا کتابت رو نداریم تا حرکتیت داشته باشیم. بله دیگه، حالا ما داریم توضیح بدیم. بله، همونطور که شما میفرمایید قید روشنی هم. پس فی کل احوالی که ممکن باشد مقدم رو داشته باشیم تالی رو هم خواهیم داشت. قید میزنیم، به طور مطلق نمیگیم فی کل احوال تالی رو داریم، میگیم فی کل احوالی که میتوانیم مقدم رو داشته باشیم تالی رو داریم. در کل ازمان قیدی نمیزنیم، فی کل ازمان اگر مقدم حاصل است تالی حاصل است. فی کل الاحوال قید میزنیم، یعنی فی کل احوالی که تالی ممکن باشد، مقدم ممکن باشد، تالی رو خواهد داشت. خب پس اینطور شد که موجب کلیه عبارت در موجب کلیه در قضیه متصل لزومی عبارت شد از قضیه ای که در اون قضیه حکم شود به مصاحبت، اما نه مصاحبت غیر معدود، یعنی مصاحبت زیاد. معدود یعنی کم که قابل شمارشه، غیر معدود یعنی زیاد که مثلا قابل شمارش نیست. حکم به مصاحبت غیر معدود کافی نیست، حکم به مصاحبت فی کل ازمان لازم است یک، حکم به مصاحبت فی کل الاحوال لازم است دو، و فی کل الاحوال قیدش که توضیح دادن. کلیت الحکم الایجابی فی المتصلت اللزومیه لیست تکسر مرات الوصل. حکم ایجابی که ما در قضیه متصل لزومیه می کنیم اگر بخواهد کلی باشد، کلیتش به این نیست که چند بار وضع کنیم مقدم رو، تعدد وضع مقدم ارتباط نداره، بلکه به مصاحبت مقدم و تالی ارتباط داره، یعنی به اجزای قضیه مرتبط نیست. شما مقدم رو چند بار وضع کنید، این کلی نمی کنه قضیه رو. مصاحبت باید کلیت داشته باشه، بل به حصول تالی این در وضع المقدم، بلکه به این است که کلیت حکم ایجابی، یعنی حکم ایجابی که در قضیه متصل لزومی میکنید، کلیتش به این است که تالی حاصل شود این در وضع المقدم فی جمعی اوقات الوضع، یعنی هر وقت که وضع شدید مقدم رو تالی پشتش بیاد. ولا به ذالک وحده، یعنی باز کلیت حکم به این به تنهایی حاصل نمیشه، به این که فی جمعی اوقات الوضع، فی جمعی اوقات وضع مقدم تالی بیاد کلیت حاصل نمیشه، بلکه فی جمعی احوال وضع هم باید تالی بیاد. کل ازمان کافی نیست، کل احوال هم لازمه، بل و به تعمیم الاحوال، احوال هم باید عمومیت داشته باشه، تنها ازمان عمومیتش کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست، تعمیم احوال هم لازم داریم. کدوم احوال؟ احوالی که یمکن فرض این احوال با وضع مقدم، این همون قیدی که از خواهد رد کردن، احوالی که فرض این احوال با وضع مقدم همراه میتونه بشه. مثلا فرض کنید وضع مقدم ما کتابت بود، کتابت با حالت نوم جمع نمیشه، پس این از نوم از احوالی که فرضش با وضع مقدم جوری نیست، همراه نیست. فعنا ایزا قلنا، این قانون بود که دکت، حالا مثال هم میزنه. فإنا إذا قلنا كلما كان زيد يكتب سيده تتحرك، كلما كان زيد يكتب میشه مقدم، سيده تتحرك میشه خبر، میشه تالی. اگر ما یه همچه قضیه متصله لزومیهی درست کردیم، فلسنا نرهب و فیه یعنی فی قول نهازا، در این قول ما نمیگویم به این که حاضح صحبه انما تحصل فی مرات غیر معدوده. این قول ما یه موجبه کلی است. معنای این موجبه کلی نیست که این صحبت این نیست که این صحبت یعنی مصاحبت بین مقدم و تالی تحصل فی مرات غیر معدوده، یعنی در مرات زیاد. نمیخوام بگیم که این مصاحبت در مرات زیاد حاصل میشه، معنی کلیت این نیست. بل نرید و انها یعنی انها ذه صحبت، بلکه اراده میکنیم که مصاحبت بین کتابت و حرکت ید انما تحصل فی جمعی اوقات کتابت زید، فی جمعی اوقات ولا نقتصر علیها ایزن، همونطور که اکتفا نکردیم بر مرات غیر معدوده بلکه اضافه کردیم جمعی اوقات رو، همچنین اکتفا نمی کنیم علیها یعنی بر این مصاحبت فی جمعی اوقات، اکتفا بر مصاحبت فی جمعی اوقات نمی کنیم بلکه مصاحبت فی جمعی احوال رو هم لازم می دونیم. بل نرید و معذالک یعنی علاوه بر مصاحبت فی کل ازمان اراده می کنیم که ان کل حال یمکن ان یفرد معکونی کاتبن، هر حالی که فرض شود ممکن باشد که فرض شود با کون زید کاتبن، میخواد مثل نوم خارج کنه، حالاتی که زید در اون حالت کاتب نمی شود فرض شود اونا رو در خارج میکنه، همون زیدی که از خارج هست شدن که ایشون در احوال قید میاره. بلکه اراده میکنیم معذالک یعنی علاوه بر این که مصاحبت رو در جمعی اوقات میبینیم، اراده میکنیم که کل حالی که ممکن است فرض شود با وجود با بودن زید کاتبن مثل کون زید قائمن، حالا حالات رو داره نقل میکنه، حالاتی که میتواند با کتابت زید جمع شود، حالاتی که نمیتونه با کتابت زید جمع شود که مثل نومه مثل بیهوشیست، اما حالاتی که میتواند با کتابت زید جمع شود اونا رو داره ذکر میکنه، مثل کون زیدن قائمن و قائدن و کون شمس طالعتن و کون حمار ناهیدن و غیر زارش به ملویتنه ها، حالات مختلف بی نهایت، حالات خود زید، حالات بیرون زید، حالات طلوع شمس که حالت زید نیست، حالاتیش بیرون زید، تمام اینا رو حساب کنید میشه بی نهایت حالت، در بی نهایت حالت زید میتواند کافر باشد. بله در بعضی از حالات که حالات خودش نمیتونه کافر باشه، وقت مرگش، وقت خوابش، وقت بیوشیش، انسانی زارش. خب بل نرید و معذالک ان کل حال یمکن کذا مثل کذا فا این حرکت علیت حاصلتون مر کتابه، این فا این حرکت علیت حاصلتون مر کتابه، این خبر برای ان کل حال نه. بل نرید و معذالک ان کل حال که یمکن ان یفرد فلان مثل کونه قائمن تا آخر، اراده میکنی که هر حالی که برای زید ممکن باشد که زید در اون حالت کاتب باشد، هر حال چنینی حرکتیت حاصل است با کتابت در تمام این حوال. پس اراده میکنیم که حرکت ید زید اگر کاتب باشد، در هر حالی که کاتب باشد، حرکت زید ید زید با کتابت حاصل است فی جمیع ترکل احوال، همونطور که فی جمیع الازمان حاصل بود فی جمیع ترکل احوال هم حاصله، نمیگه فی جمعی الاحوال، میگه فی جمعی ترکل احوال، چون بعضی احوال رو خارج کردیم، در همه احوال که زیده میتونست کاتب باشه، بلکه در احوالی میتونست کاتب باشه میگیم فی ترکل احوال، یعنی در همون احوالی که میتونه کاتب باشه. بعد میگه به شرط کمد ترکل احوال ممکنتن معلومت کتابت تحکید میکنه، اون شرط چند بار تشارتر میکنه، به شرط اینکه اون احوال با وضع کتابت بتونه همراه باشه، ممکن باشه، یعنی جمع بشه، مثلا حالت خواب و بیهوشی و امثال زالش نباشه که بتونه با وضع کتابت جمع بشه. وقت در تمام این جور حالاتی که میتونه با وضع کتابت جمع بشه، اگر کتابت حاصل شد حرکت ید هم کتالی حاصل میشه. فتلخص مثلا تمام شد، تلخص که کلیت حکم، حکم ایجابی در قضیه متصل لزومیه، یعنی اگر بخواهیم یکی متصله لزومیه یه موجبه کلیه داشته باشیم که حکم کلی درش کرده باشیم، کلیت حکم به این است که مصاحبت فی کل الازمان و فی کل احوال ممکنه حاصل باشد. این تمام بحث بود در موجبه کلیه از قضیه متصله لزومیه. خب اگر کلیت به این صورت باشد، جزئیات روشنه. فی بعض الاحوال، فی بعض الازمان، اگر مصاحبت باشد قضیه میشه جزئیه. این روشنه، قضیه جزئی روشنه. پس اگر فی کل الاحوال و فی کل الازمان مصاحبت بود قضیه میشه کلیه، اگر فی بعض الاحوال بود میشه جزئیه. حالا برای فی بعض الاحوال مثال میزنیم، میگیم امکان هازا حیوانن کان انسانن. داریم حکم لزوم میکنیم بین حیوانیت و انسانیت، ولی این فی بعض الاحواله، نه در همه احوال. در چه حالتی؟ در حالتی است که این حیوان ناطق باشد. امکان هازا شی حیوانن منتها فی حالت ناطق بودن کان انسانن، که کان انسانن به کان حیوانن میکسبه، مصاحبت میکنه، ولی فی حال خاص، یعنی در یه حالتی که حالت ناطقی هست، در همه حالات نیست، در بعض احواله. چون در بعض احواله قضیه میشه موجب جزئیه. در قضیه موجب جزئیه در حمدیه قبلا خوندیم که ما حکم میکنیم که بعض مصادیق این محمول رو دارن، نسبت به باقی مصادیق ساکت میمونیم، نه نفی میکنیم نه اثبات میکنیم، به تعبیر دیگه متعرض باقی مصادیق نمیشیم. در حمله اینو گفتیم، در شرطی هم همینو میگیم. در شرطی میگیم فی بعض الاحوال این حکم و مصاحبت هست، متعرض باقی احوال نمیشیم. و اذا کانت کلیتهو، زمیر کلیتهو به حکم برمیگرده. اگر کلیت حکم ایجابی حاضری این بود که گفتیم، فجزئیتهو انتکون، جزئیتهو یعنی جزئیت حکم، انتکون زمیر تکون به صحبت برمیگرده، به حاضر صحبتی که چند خط قبل گفته شد. فجزئیت حکم این است که این صحبت فی بعد تلک الاحوال باشد. فی بعد تلک الاحوال من غیر تعرض لباقی ها، یعنی من غیر تعرض لباقی الاحوال. این قانون جزئیت ها که بعضی رو متعرض میشیم بعضی دیگر متعرض نمیشیم، چه در حمدیه چه در شرطیه، قانون جزئیه اینه که بعضی رو متعرض میشیم بعضی رو متعرض نمیشیم. لذا پشترش گفت من غیر تعرض لباقی ها، یعنی حکم میکنیم که در بعض احوال این مصاحبت هست، اما متعرض باقی احوال نمیشیم. در باقی احوال نمیگیم مصاحبت هست، نمیگیم مصاحبت نیست. و مثال ما یختص به بعض الاحوال، مثال شرطیهی که مختص به بعض الاحواله، شرطیه لزومیهی که مختص به بعض الاحواله و قهرا موجب جزئیت، مثالش این است. قول ماست قد یکون اذا کان هذا حیوانا کان انسانا، گاهی این چنینه که اگر این موجود حیوان باشه انسان هم هست. چه این هم؟ در چه حالتی اینطوره که اگر حیوان باشه انسانه؟ در حالتی که ناطق باشه. در حالتی که ناطق باشه اگر حیوان است انسان هم هست. فإن ذلك يلزم انسان بودن، ذلك یعنی انسان بودن، يلزم یعنی لازم می باشد حیوان بودن رو، حال کون اون حیوان ناطقن دون سایر الاحوال. فقط در همین حال که اون حیوان ناطق باشد انسان بودن لازم این حیوان هست، لازم این حیوانی که حالت ناطقیت دارد دون سایر الاحوال، در سایر الاحوال لازم نیست. اگر حیوان حال دیگه داشته باشه لازم نیست که انسان باشه. خب تا اینجا ما موجب کلیه رو و موجب جزئیه رو بیان کردیم. هر دو مقضیه شرطی متصله لزومیه بود. در قضیه شرطی متصله لزومیه گفتیم موجب کلیه قضیه است که درش حکم شده باشد به مصاحبت، اما مصاحبت فی کل الاسان و فی کل الاحوال. در قضیه جزئیه گفتیم قضیه صحب شده باشد درش به مصاحبت، اما مصاحبت فی بعض الحوال نه فی کل الحوال. این بحث تمام شد. حالا میخوام وارد بحث از سالره بشیم چون یه بخود بحثش طولانی، یه وقت من تقریبا تمام شده، میزنیمش برای جلسه آینده انشاءالله.